مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به یاد آور. هرگز آرزوی مرگ مکن جز آن که بدانی از نجات یافتگانی. از کاری که تو را خوشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز. از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن. از هر کاری که از کننده آن پرسش کنند نپذیرد یا عذر خواهی کند دوری کن.
در ادامه می‌فهمند ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق. هیچ وقت آرزو مرگ نکن مگر اینکه مطمئن باشی اگر بمیری کار درست اون طرف، مطمئن باشی. در قرآن کریم هم این گونه آمده در مورد علمای یهود که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید شما از بین این همه بندگان خدا برگزیده‌های خدایید، خب آرزو مرگ کنید که زودتر به محبوبتون برسید. اگه راست میگید و در ادامه فهم ولا یتمنونه ابدا، اینا ابدا از خدا درخواست مرگ نمی‌کنن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، چون خودشون میدونن چه اعمال و اعتقادات فاسدی رو جلو فرستادن برای آخرتشون، چه هیزمی رو برای جهنمشون فرستادن. والله علیم بالظالمین، و خدا هم ظالم رو میشناسه. ولی ادعا کنه من که از اولیاء خدا هستم، من که کارم درسته، من که قلبم آرومه، من که الحمدلله فلانم، معمولا آدمایی که اینقدر از خودشون مطمئنن در باطن فاسدترین آدم ها، گرفتارترین ها. علمای یهود همش از این ادعا میکردن، از این ادعاها میکردن.
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد. با شوق تو دل در سینه بلرزد.
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
سرخط خبر
خوشی شدن یک شهروند عادی به دست یا آنها را از موفقیت های بدون علی عقب بود.
شما اگر روایت نکنید دشمن را باید.
امروز
یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت. ما امروز درگیر یک جنگ شناختی علیه ایران هستیم که مخاطب اصلیش فقط دولت‌های غربی یا افکار عمومی اونها نیست، بلکه بخش‌هایی از جامعه ایرانه. در این جنگ هدف اقناع از مسیر استدلال نیست، بلکه هدف مهندسی ادراکه. بازطراحی ذهنیت عمومی به گونه‌ای که مداخله خارجی نه به عنوان تجاوز بلکه به عنوان گزینه‌ای قابل فهم یا حتی راه خروج بازنمایی میشه. در این چارچوب رسانه‌هایی مثل اینترنشنال فقط یک رسانه نیستن، بلکه یک گروه عملیاتی در زنجیره تولید و توزیع معنا هستند. تولید روایت، انتخاب قاب، برجسته سازی و تنظیم دستور کار ذهنی مخاطب.
به صورت زنده از اورشلیم زیبا پایتخت اسرائیل.
اسرائیل اینترنشنال است. یعنی با افتخار میگم از خودم اسرائیل نمیکنم، خوشمون هم میاد.
بنابر این سوالی که مطرح میشه اینه که چطور روایت سازی ذهن مخاطب رو به توجیه خودکار خشونت هدایت میکنه. حسام احدی کارشناس رسانه به این سوال اینطور پاسخ میده.
میخوایم راجع به عادی سازی بمباران غیر نظامیان در بحث جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای صحبت بکنیم. چه جوری میشه که روایت سازی توی ذهن مخاطب یه طوری شکل میگیره که یک شهروندی که داره کشورش بمباران میشه در لحظه‌هایی شروع میکنه توجیه کردن این اتفاق؟ با یک مثال عرایزمو شروع میکنم. خیلی وقتا پیش اومده، مثلا ما خونه دوستی رفتیم، خونه فامیلی رفتیم که خونه‌شون کنار یه مکانیکی بود، کنار مدرسه بوده، کنار اتوبان بوده. بعد سر و صدا زیاد بوده توی خونه. بعد چند ساعت ما کلافه شدیم، ازش پرسیدیم تو کلافه نمیشی از این سر و صدا؟ مثلا این میکنی که پاش آره. میزنه، میگه ما دیگه عادت کردیم.
آره.
رسانه هم با ذهن مخاطباش همین کارو میکنه. رسانه‌ای که هدفمند میخواد جنگشی انجام بده، اوایل یه سری کلمات مخاطبو اذیت میکنه شنیدنش، به اون غرور ملیش بر بخوره که میشنوه، ولی به مرور هر چی که میگذره بعد از یه مدت دیگه نه تنها اذیتش نمیکنه بلکه عادت میکنه. این اتفاق میفته که طرف شهرش بمبارون میشه، به جای اینکه بیاد اون لحظه دنبال دشمن بگرده میگه خب حتما اینجا یه چیزی بوده که زدن دیگه. یعنی نه تنها دشمن رو محکوم نمیکنه که ذهنش توجیه هم میکنه.
و اما این رسانه ها برای رسیدن به اهدافشون از چه تکنیک هایی استفاده میکنن؟ حسام احدی کارشناس رسانه.
تکنیک شماره یک، پیش فرض سازی. یه توجیهی رو از قبل آماده میکنن. میگه در جنگ شناختی یک تکنیک مهم توجیه پیش دستان است. یعنی چی؟ یعنی مدام تکرار میکنن، میگن که طرف مقابل ما از مردمش به عنوان سپر انسانی داره استفاده میکنه. میگن طرف مقابل ما از مدارس، مساجد، بیمارستان ها برای کارهای نظامی بهره میبره. ما خیلی دقیقیم، ما اشتباه نمیزنیم. مرور بکنیم تو همین اتفاق، مدارس، مساجد، بیمارستان ها 12,000 نفری آزادی، اینا همش اونایی بود که همسایه‌ها میگفتن ما میدونیم اینجا کسی نیست، اینجا فقط مدرسه است. اما این کلمات مدام در گوش مخاطب این رسانه‌ها تکرار میشه. انتقال بار گناه، بلیم شیفتینگ، مقصر عوض میشود. توی جنگ‌های شناختی میان میگن که بازیگر انجام دهنده حمله از طریق عملیات رسانه‌ای مسئولیت پیام‌های بمبارون رو به طرف مقابل نسبت میده و برداشت افکار عمومی رو از عامل واقعی رویداد دگرگون میکنه. مثلا چی؟ میگن اگر ایران ما بهش دارو نمیدیم، خودشون یه کاری کردن که ما بهشون دارو ندیم. نمیگه ما جنایتکاریم که دارو رو تحریم میکنیم. میاد تو ذهن مخاطبش جای مقصر و جای جنایتکار رو عوض میکنه. میاد میگه اگر بیمارستان المعمدانی رو توی فلسطین زدیم به خاطر اینه که خودشون نظامی زیر اون بیمارستان نگهداری میکنه. و ببینید مخاطب داره میبینه، دنیا داره اینو میبینه و اینها با این وقاحت میان اینطور توجیه میکنه. حتما یه دلیلی بوده و جای مقصر رو عوض کردن.
در شرایطی که فضای اطلاعاتی جهان با حجم عظیمی از پیام‌ها و روایت‌ها روبرو شده، تقویت سواد رسانه‌ای اهمیت مضاعفی پیدا کرده. سواد رسانه‌ای به معنای توانایی تحلیل انتقادی پیام‌ها، درک تکنیک‌های اقناع و تشخیص منابع معتبر اطلاعات.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد فدای وطن من، روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنه.
پای عشق تو میمانم، سرزمینم ایران،
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم. هیچی مثل سالهای قبل نیست، اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم و اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمیکردم. اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه‌ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دوره هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مون بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریوره، یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال. فکر میکنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا برجا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این
همه جمع هم سفره.
خیلی
خیلی خوبه دیگه، اهل محل دور هم جمع میشن کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اسرائیل این بمباروناشونو کردن، عزیزانمون خیلی ها را دست دادیم.
همه این آدم بعدا فقط میخواد الان که رهبر مهربونمون مرده میخواد سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم نه از این تو بوتانکا اینا جا آوردن.
نه دیگه اگه نگران بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از چیزی هم نمیترسیم.
ما رو بیشتر پوشمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس. من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموش شه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه‌ها قطع بشه. بچه‌ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد از امت بشه که همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگی نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد. خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترس نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد. یعنی هیچ جا نیست.
دعا میکنن که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه آدم سالم بمونن.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی واقعا دمشون گرم. تو این شرایط همچین بساطی رو پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن پشتشون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی ها الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان وا شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره اینطوری باشه، هر کوچه بیایم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایه‌مون گفتم ببین شعله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شعله زرد. من برنج رو خیس می کردم و با خودم ذکر می گفتم. دخترم زعفرون می سابید و یا حفیظ می گفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده می کرد و یا علی می گفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم می زدم، صدای رادیو توجه همو جلب کرد.
سلام علیکم. عرض می کنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه یه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو. در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور مادری میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهیم که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولی یکل فرج. جو درد میکنم که این چیزی دیگه بر زبان من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هر چه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هر چه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره و یقین دارم با این صبر بر همه تذویر و همه یاد میکنم در گروه های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله. و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا و قطعا تا آخرین لحظه ای که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست و پامون یخ میکنه، ولی به یاد اون سرروزه ای که پشت لانچر وایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی تشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون وایستادن.
ما دلمون گرم بوده اونها.
بله نگاه کنید، مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگه ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا میترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم میکنیم میرفتیم. برای چی باید اینجا باشیم؟ ما فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. ما با قدرت همه ذره ذره خاکمونه که ایمان داریم که این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت امام حسینه، مملکت امام رضاست، ما در پناه حضرت عباسیم. اینجا این محکم وایسادیم، بگیم کسی جرأت نداره که بیاد
یه دعا بکنه در این ماه رسم رمضان.
حقیقتا دعای قلبیم اینه که فرج آقا زودتر، هرچی سریعتر، هرچی زودتر. با قلبم میخوام که امام زمان ظهور کنن.
به دعای شما آمین میگم. سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه.
زنده باشین، بزرگواریم.
شنیدن صدای آدمایی که تو این روزا و شبا تو این سرما کنار هم پای ایران موندن واقعا دلگرمم میکنه. با خودم فکر میکنم ما چه مردمی داریم که تو سخت‌ترین شرایطم ترس به دلشون راه نمیدن و میان توی خیابون. مردمی که توی دنیا هم شجاعتشون مایه تعجب خیلی ها شده. اما واقعا چرا بعضی کشورها باید برای مقابله با ما اینقدر برنامه ریزی کنن؟ اصلا دلیل این همه دشمنی چیه؟ توی فکر خودم بودم که پسرم اومد و گفت مامان بالاخره اون مداحی که چند وقت دنبالش میگردم و پیدا کردم. گفتم بیا ببینم کدومو میگی. بعدش هم برام پخش کرد. بهترین چیزی بود که میتونستم الان بشنوم. کل دنیا هم با ما دشمن بشه، باز ما مردم کنار هم میمونیم و دست همدیگر رو رها نمی کنیم. آخه اینجا مملکت امام زمانه و ما مثل یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ 90 میلیون نفری. We'll be right back.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اعتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به کنجکاو بودن در حقایق و زیبایی‌های عالم اشاره داشته و معتقدند انسان باید بودنش همراه با فایده باشد و در زندگی حاصلی برای دیگران داشته باشد. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به درک لحظات متعالی اشاره داشته و معتقدند رسیدن به لذت‌های متعالی پایان ناپذیر است و هرچه انسان درجه بیشتری از این لذت‌ها را درک کند، به لذت‌های بالاتری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون. سلام الله علیکم. چرا؟ برای این که سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا. و بس سلام گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میدم، نیست جز نامی از او در دست من. حالا که ما دستمون چیزی نیست، ما نمیتونیم اون پروردگارمون رو کجا بدش کنیم. حالا گفته که من اینجا هستم، یه خورده شما اگه به زیبایی نگاه بکنی، به دانایی نگاه بکنی، من دارم یک تحقیقاتی میکنم، دارم یک فرمولی کشف میکنم، اینا تمام عشق بازی با خداست. ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دستونه بگیرید، این حلقه های زلف عالم رو باز کنید، زلف معشوق این عالم، زلف معشوق اینو باز کنید، اونو باز کنید، این معما رو کشف بکنید، اون معما رو کشف بکنید. یه مقاله نوشته بود یکی از نویسندگان رومی، پلوتارک، به نام فضول باشی، و نوشته که بیشتر مردم فضول باشی هستن، هی فضولی در کاری میکنن، در کارو میکنن. بعد نوشته که فضول باشی خیلی خوبه، آدم باید فضول باشی باشه، منتها فضولی حسابی بکنین. فضولی تو کار زری خانم پری خانم لازم نیست بکنین، فضولی بکنین در کارگاه آفرینش که این ماه چرا مثلا اینجوری شد، چرا اون شهاب این کیفیت حرکت کرد، چرا اون چی یاد بگیری. وگرنه ستر ملائک اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به عالم نشون بده، حجاب فرشته ها رو بزن عقب، بگو این فرشته